جوونی فصل اراده هاست، فرصت بی نظیر خواستن هر آن چیزی که در ذهن داریم.
درود بر همه شما دوستای خوبم، هیچ وقت فراموش نکنید که این اولین و آخرین زندگی شما توی این دنیاست، پس بهترین استفاده را ازش بکنید. همچنان شما همراه هستید با موج دانش، با محمد لطفی و هادی رضازاده هستیم با شما در کنار شما.
خیلی ممنونم از شما خانم مرادی و بریم بله سراغ بخش سوم برنامه موج دانش رادیو جوان. آقای هادی رضازاده که 10 سال مشاور تحصیلی هستن همچنان با ما همراهن. ایشون یکی از مشاورین کاربلد و خبره کنکورن. تو این 10 سال کلی رتبه برتر کنکور داشتن، همین 98 8 رتبه دو رقمی کنکور و به نظر من کارنامه ایشون بسیار درخشان.
خیلی وقت میذارید براشون آقای رضازاده؟
قطعاً میگم زندگی میکنید هر سال با کنکور یا دیگه، درسته؟
دقیقاً.
بسیار عالی. آقای رضازاده بریم سراغ سوالاتمون در این بخش از برنامه.
میخوام
از این موضوع شروع بکنم که شاید برای بچه‌ها خیلی جذاب باشه و یه ذره بریم دیگه حالا جمع‌بندی بکنیم رو به پایان برنامه که هستیم. نهمیاد دقیقاً چی کار بکنه؟ داوطلبی که الان از پایه هشتم کارنامه رو گرفته میخواد وارد پایه نهم بشه، چه کاری باید انجام بده بشه براش و شما اصلا چی کار میکنید برای داوطلب سال نهمی؟
برای سال نهمی سه تا کار باید انجام بشه. یکی اینکه اولا معدلشون مهمه تو سال نهم، چون میخوام ورودی مدارس برتر داشته، ورودی مدارس برتر و حتی این رشته ها رو میخوان داشته باشن، معدلشون بسیار مهمه. نکته دوم بحث در واقع آزمون ورودی مدارس برتر تستیه، بچه‌ها باید تست کار بکنن.
خب برای اینکه الان غیر حضوری شده چجوری معدل رو ببرن بالا؟ معلومم نیست واقعا سال آینده مدارس دوباره باشه یا نباشه به صورت حضوری، این معدل چجوری میره بالا؟
خب ما داریم 10 سال غیر حضوری با کل ایران کار میکنیم. دقیقاً اصلا اون زمانی که ما کار میکردیم کرونای وجود نداشت، همین روال بود. یه جورایی ما این کار رو چند سال داریم انجام میدیم.
یعنی چون با سراسر اینا شما فعالیت مشاوره ای دارین، اصلا نیازی نیست دانش آموز رو ببینید، بهشون فعالیت مشاوره باش انجام میدید.
دقیقاً.
خب نهمیا پس برای هدایت
آزمون ورودی بحث معدل و هدایت تحصیلی که چه رشته‌ای برن که این کارها هم براشون انجام میشه که دقیقاً انتخابشون انتخاب درستی باشه.
خب بریم سراغ دهمیا، اونایی که الان میخوان وارد رشته تخصصشون بشن، تجربه ریاضی انسانی هنرستان انتخاب کردن، میخوان برن سر کلاس، البته اگه کلاسی باشه امسال و غیر حضوری نباشه و سردرگمن. آقا چه جوری با قدرت شروع بکنیم که ان شاءالله کنکورمون هم خوب بشه؟
دهمیا که الان انتخاب رشته رو دارن تا یه چند وقت دیگه و باید انتخاب رشته درستی بکنن، ما انتخاب رشته رو براشون به شکل تخصصی انجام میدیم، سه تستایی داریم که انجام میشه.
یعنی اونایی که انتخاب رشته نکردن شما براشون انجام میدید؟
بله من خیلی انجام ندادم.
براشون انتخاب رشته کرد، یعنی گفته چون تو نمرت بالایی یا پایینه اینجوریه برو فلان رشته تموم شد. این درسته؟
نه ما همیشه میگیم تست سه تا ویژگی باید در نظر گرفته بشه: رغبت دانش آموز و علاقهش، استعدادش به درجه رشته میخوره و از همه اینا مهمتر تو این شرایط جامعه فرصت شغلی، چه رشته ای برم که بتونم آینده شغلی خوبی داشته باشم. ما جلسات مشاوره که تلفنی یا حضوری برای بچه‌ها میذاریم کامل این سه تا ویژگی رو راجعش بحث میکنیم و در نهایت یه نتیجه گیری به خانواده اعلام میکنیم.
بسیار آقای رضازاده، اگر ما درخواست داشته باشیم الان از شنوندگان محترم که دانش آموزانی که از نهم میخوان وارد دهم بشن برای انتخاب رشته، کلمه انتخاب رشته رو برای ما ارسال بکنن، یا نهمیه که برای معدل شما میگین خیلی اهمیت داره کلمه معدل رو برای ما ارسال بکنن، شما کمکشون میکنید؟ در تیم مشاورتون گفتین طرح خاصی براشون دارین دیگه، درسته؟
بله قطعا.
میذاره تخصصی ترش بکنیم. ما دقیقاً پیمک رو همینجوری در اختیار شما قرار میدیم. یعنی کسی که معدل رو بفرسته ما براتون میفرستیم که این شماره ها کلمه معدل رو فرستادن، این شماره ها کلمه انتخاب رشته رو. شما تخصصی کمکشون میکنید؟
قطعا یقین اینطور هست و ضمن اینکه ما مشاورین هر پایه‌مون فرق میکنه. نهمیا تخصص خاص دارن، دهمیا، یازدهمیا، حتی متوسطه اول.
بسیار عالی. پس دانش آموزای سال نهم، یعنی اونایی که میخوان وارد پایه نهم بشن، کلمه معدل رو بفرستن به سامانه پیمک برنامه. اگه با ما همراه نبودین از بخش ابتدای برنامه و نمیدونید، باید کلمه معدل رو پیمک بزنید به سامانه 1027 97. و دانش آموزایی که میخوان وارد پایه دهم بشن، انتخاب رشته انجام ندادن یا انجام دادن بر طبق اصول و قاعده خاصی نبود، آقای رضازاده گفتین چجوری باید باشه انتخاب رشته؟
رغبتشون، استعدادشون و بازار شغلی.
تست میگیرن ازشون؟
درسته.
بر اساس این شرایطی که گفتن تست ازتون میگیرن، این سه تا مورد هم در نظر میگیرن و یه انتخاب رشته صحیح بر اساس علایق، توانایی‌ها و استعداداتون براتون انجام میدن. شما دوستان عزیزم باید کلمه انتخاب رشته رو یا اولیاشون کلمه انتخاب رشته رو پیامک بزنید به سامانه 1027 97. این پیامک ها رو بزنید، ما پیامکاتون رو در اختیار آقای رضازاده و تیم مشاورشون قرار میدیم که با شما تماس بگیریم.
بله بریم سوال شما دوستان عزیز رو بشنویم و بعد پاسخش رو از زبان هادی رضازاده بشنویم.
سوال
سلام، میرگلوچی هستم، اولیای دانش آموز از شیراز. من چند وقتی هستش که شنونده برنامه شما هستم. واقعیتش اینه که من قبلا جای فعالیت کردم و اینکه دانش آموزم نتیجه مطلوبش رو نگرفت، ولی اینجوری که شنیدم تو برنامه شما، شما آنالیز میکنید دانش آموز رو و تخصصی کار میکنید، میخواستم ببینم شاید به چه شکل هستش.
آقای رضازاده شرایط رو توضیح میدیم برای این دوست عزیزمون و خیلیایی که منتظر هستن.
بله خواهش میکنم. بله ما به شکل تخصصی دانش آموزا رو آنالیز میکنیم و در کنار حالا این آنالیز یه مشاور و یک روانشناس به دانش آموز میدیم که دانش آموزی که تو هر پایه‌ای باشه، هر مقطعی باشه، ما همیشه میگیم مشاوره دو بخش میشه، مشاوره تحصیلی، یک مشاوری که بیاد برنامه‌ریزی بده، شخصی سازی بکنه، آزمون دادن رو کار بکنه، تکنیکا رو کار بکنه، در کنارش یک روانشناس هم میخوایم که رو مباحث روانشناسی مثل استرس، تمرکز، انگیزه، وسواس، تندخوانی، رو این مباحث کار بکنه. بر این اساس همزمان دو تا مشاور داره دانش آموز و در ادامه بحث آموز ش تستنی رو هم که به ویژه داریم.
آیه رضازاده خیلی سریع، من نهمو گفتم، دهمم گفتم، دانش آموزایی که وارد پایه سال 11 میخوان بشن، اونها بله. باید چی کار بکنن؟
دانش آموزی
که دو سال تا کنکور زمان داره.
آره امسال خب خیلی از دهمیا خوب درس نخوندن، چون پایان سال دیگه از ترم دوم کرونا اتفاق افتاد و الان دهمیایی که دارن میرن 11 خیلی مهمه که ما اول از همه تو تابستون خود دهمو باشون جمع بندی بکنیم و یه مقدار از در واقع مباحث 11 رو بذاریم از مه شروع کنیم. بر این اساس بچه‌ها 11 اولویت با اینه که تست دهمی که نتونستن کار بکنن رو باشون تو تابستون کار بکنیم و
از اونجایی که نمره کم آوردن،
آره هم تشریح هم تست و شروع مدارس سال 8 شهریور باشه یا مهر باشه، باشون سال 11 رو همزمان با مدرسه که تشریح شروع میشه ما هم تشریح هم تست رو جلو ببریم.
بسیار عالی. در مورد 12 ها تو ابتدای بخش بعدی برنامه حتما میخوام ازتون بپرسم، ولی چون این بخش رو به پایانه میخوام یه بار دیگه اعلام بکنم که همه شما دانش آموزا اگه باز هم با وجود تمام توضیحاتی که آقای رضازاده کارشناس برنامه‌مو دارن بهتون میدن سوال خاصی دارین، اصلا میخواین مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی از کارشناس برنامه ما دریافت بکنید، ما قبل از برنامه چون میدونستیم تو برنامه کارشناس محور این چنینی این مورد شما شنوندگان خیلی دوست دارین، ازشون قول گرفتیم، ایشون هم به ما قول دادن و شماره تلفن همراهشون در اختیار ما قرار دادن که ما برای شما بفرستیم. چجوری میفرستیم برای شما شنوندگان عزیز؟ عدد 2 رو اول شما بفرستیم برای ما، بعد ما شماره آقای رضازاده رو براتون میفرستیم. چقدر گفتم میفرستیم. آقای رضازاده عدد 2 رو بفرستن، شماره شما رو میفرستیم. چیکار میکنین؟ کی تماس بگیرم باهاتون؟
همین الان میتونن تماس بگیرن، مشاورین خارج از استودیو هستن پاسخگو تماس، و یک ساعتی رو مشخص میکنم برای فردا که با خود بنده اگر خواستن صحبت.
و از این بخش چند نفر یه بار دیگه به ما بگین؟ 2 تا 20 2 تا 10 نفر قول دادیم 20 نفر تا حالا قراره با خودتون شخصا مشاوره داشته باشن. این بخش چند نفر؟
میخوام تعدادی باشه که واقعا برسم پاسخگو باشم. 5 نفر رو من اضافه میکنم.
5 نفر دیگه از این بخش با شخص خودتون و بقیه میتونن با رتبه برترتون صحبت
بله.
کنن.
منتظر تماس رتبه برتر میتونم.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس تلفن ها رو بردارین تا موبایل ها رو آماده میکنین. من یه توضیح کوتاه بگم، دانش آموزای سال 9، 10، 11، 12 پشت کنکور نمدونه و اولیا گرانقدر فقط میتونین از این موقعیت مشاوره استفاده بکنید و باید عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه یه متن همراه شماره تلفن براتون ارسال میشه، اون شماره آقای رضازاده هستش که اگر جز 5 نفر اولام تو این بخش باشین و تماس بگیرین با شخص خود ایشون بهتون یه وقت مشاوره تحصیلی داده میشه. پس فراموش نکنید، کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه 1027 97، بعد منتظر باشین با اون شماره که براتون ارسال میشه تماس بگیرین، وقت مشاوره بگیرین، نگران نباشین. آقای رضازاده 10 سال مشاوره تحصیلی ان بلدن چیکار کنن، شما برگردین به مسیر. من برام این سر به پیامکو بزنم.
بسیار عالی. میگم که آدم وقتی خیلی فکرش درگیر باشه و اهداف زیادی هم توی سرش باشه روح و روانش به هم میریزه. دیدی طرف میگه چند روزه به هم ریختم؟ دقیقاً به لحاظ روحی منظورشه. این جور مواقع باید از مشاوره روانشناس‌های خبره استفاده کنه. مثل همین حالا بشنوید.
با نام و یاد خدا سلام، محمد امین سرایی هستم، روانشناس و با 10 تا نکته روانشناختی برای موفقیت توی کنکور با شما. نکته چهارمی که میخوایم بهش اشاره بکنیم یکی از راه‌های بسیار مؤثر برای بهبود حافظه است. این نکته یه وجه اشتراکیه بین بسیاری از کسانی که تو مسابقات مختلف حافظه توی جهان شرکت میکنن و البته شرلوک هومز. اگر داستانه شرلوک هومز رو پیگیری کنید یکی از تکنیکایی که اون هم انجام میده این تکنیکه. اما این تکنیک چیه؟ اسم این تکنیک قصر ذهنیه. چجوری میتونیم این تکنیک رو انجام بدیم؟ انجام دادن این تکنیک خیلی کار سختی نیست. کافیه یه محیطی که براتون آشناست، خونتون، اتاقتون، حتی پارکینگ خونتون رو تجسم بکنید و مطالبی که میخواید حفظ کنید رو داخل این محیط قرار بدید. چجوری؟ اول از همه سعی کنید خیلی دقیق، شفاف و روشن اون محیط آشنا، مثلا اتاقتون رو یا خونتون رو تجسم بکنید. سعی کنید این تجسم رو به ترتیب انجام بدید. بعد از اینکه با یک ترتیب ثابت اتاقتون رو تجسم کردید و خونتون رو تجسم کردید، حالا بیایید مفاهیمی که میخواید یاد بگیرید رو توی این محیط قرار بدید. چجوری؟ مثال میزنید. من میخوام جدول مندلیوف رو حفظ بکنم. اولین عنصر این جدول هیدروژنه. کاری که میتونم بکنم، مثلا برای هیدروژن یک بطری بزرگ آب رو در نظر بگیرم. وقتی اول وارد خونه میشم، حال رو میبینم. یک بطری بزرگ آب رو وسط حال تجسم میکنم. جلوتر میرم، به اتاق خواب میرسم. عنصر دوم جدول مندلیوف هلیومه. میتونم یه بادکنک بزرگ هلیومی یا چندین و چند بادکنک بزرگ هلیومی رو تجسم کنم و این بادکنک‌ها رو کنار اتاقم قرار بدم. وقتی که این کار رو بکنم، زمانی که نیاز به این اطلاعات دارم، کافیه چشمم رو ببندم، دوباره وارد اون اتاق بشم و به اون اجسامی که درون اتاق و خونه قرار دادم نگاه کنم. خواهید دید که خیلی راحت تر اطلاعات توی حافظتون ذخیره میشه. شاید برای خیلی ها این تمرین یه کوچولو اولش سخت به نظر برسه، اما مطمئن باشید که با تمرین فوق‌العاده حافظتون رو قوی میکنه و انشالله که شما رو به رتبه خیلی از کسانی که تو مسابقات مربوط به حافظه شرکت میکنن قرار میده. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه و با آرزوی موفقیت توی تمام عرصه‌های زندگیتون.
بله، یه نکته روانشناسی هم یاد گرفتیم با محمد لطفی همراه با هادی رضازاده کارشناس برنامه هستیم با شما و شما هم از دغدغه‌های تحصیلیتون برامو میگید.
خیلی ممنونم از شما خانم مرادی. بریم بعد سراغ بخش پایینی برنامه موج دانش. آقای هادی رضازاده که 10 سال مشاور تحصیلی هستند، همچنان با ما همراه هستند. دبیرستانی و کنکوری حواس جمع. آقای رضازاده، قرار شد در مورد 12 صحبت کنیم. فقط من چند تا پیامکم بخونم. یکی از پیامکامون این بود که کنکور 99 دارن و گفتن تا اینجا خوب نخوندم، به نظرتون از الان شروع کنم یا بذارم نتایج بیاد بعد؟ یعنی احساس می‌کنه که کنکور امسال نتیجه نمیگیره. میگه از الان می‌خوام واسه کنکور سال بعد بخونم. حالا صبر بکنم یا نه؟
نه، من موافق نیستم، به خاطر اینکه کنکور 99 قرار اواخر مرداد برگزار شه، تا اواخر شهریور مرحله اول بیاد، میره تا مهر. یعنی شما اگر بخوای منتظر شی تا نتایج اصلی بیاد، بعد آبان شروع بکنی که کنکور سال بعد همون تاریخ خودش برگزار میشه و عملا 2-3 ماه رو دانش آموز از دست میده. اگر خوب نخونن از همین الان استارت بزنن، نهایتا کنکور امسال هم میدن دیگه، حالا این مشکلی نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. و کلا 12 اونایی که میخوان وارد پایه سال 12 بشن چیکار بکنن؟
خیلی حساسه به نظرم، چون واقعا امسال شرایط خیلی خاصی.
قبلا میگفتن تابستون سال 11 به 12 طلاییه. امسال این تابستون طلایی انقدر کوتاه بود که اصلا نمیدونیم چیکار.
خیلی طلاییه دیگه به نظرم امسال دیگه، به خاطر این بحث کرونا و اتفاقاتی که افتاد، بچه‌ها 11 خوب نخوندن، الان بعد شروع کردن 12 رو. ببینید، نکته اینجاست که اینجایی که مشاور، روانشناس، کادر به داد دانش آموز میرسه. یعنی اگر دانش آموز بخواد خودش این مسیر رو تنهایی بره، خب خیلی سخت میشه. قطعا مشاور تحصیلی، روانشناس تحصیلی، دبیرها میتونن اینجا یک سری میونبرهایی باشه. البته ما ابتدای برنامه گفتیم خود دانش آموز هم بایستی اون میزان انگیزه و اون بحث حرف گوش کن بودن رو داشته باشه. اگر دانش آموزی واقعا اینجای کار خودش رو بسپره به تیم ما، میتونه مطمئنا در کنارش از اون خدماتی که میدیم، به زودی زود خودش از بقیه داوطلبای کنکور جدا بشه.
ان شاء الله. حواستون باشه، تجربه 10 ساله آقای رضازاده در این صحبت‌ها رو با شما می‌کنه. آقای رضازاده، 930-1801 این پیامک به نظرم خیلی مهمه، ولی چون می‌خوام گسترشم بدم و یه چند تا سوال دیگه هم از کنارش بپرسم. گفتن سلام، وقتتون بخیر، یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه، این که راهکارهای افزایش تمرکز ذهن مطالعه چه چیزایی میباشد؟ ممنون از برنامه خوبتون. محمد هستم از تهران. و به خصوص بچه‌ها غیر این تمرکز در مورد استرس، استراب، حافظه، خیلی موارد و سوال دارن. دغدغه‌های این چنینی که به نوعی میشه گفت دغدغه‌های روحی روانی بچه‌ها هست تا دغدغه‌های درسیشون، چیکارش باید بکنن؟
یه مقدار این سوال کلیشه، یه مقدار بحث روانشناسی، علم روانشناسی منحصر به هر فردیه. ما راههای افزایش حافظه شاید 100 تا داشته باشیم، اینکه کدومش رو شما جواب بده، اول از همه ما میگیم دانش آموز
این نریم سرچ کنیم تو اینترنت انجام
آره این اشتباهه، چون راه زیاده، شاید یکیش رو شما جواب بده، یکیش جواب نده قطعا.
خب شما چیکار میکنید برای دانش آموز؟
دانش آموز میاد، ما آنالیزش میکنیم، آنالیز درسی، آنالیز روانشناسی، روانشناس زیر نظر میگیره دانش آموز، شناخت پیدا میکنه، اونجا راهکارو میگه، اونجا راهکاری که میگه قطعا راهکاریه که تو استرس، تمرکز، انگیزه رو همه مباحث جواب میده.
یعنی شما علاوه بر یک مشاور تحصیلی، یک روانشناس تحصیلی هم به دانش آموز میدین؟
دقیقاً.
که ایده فعالیتش میشه
روانشناس تحصیلی بحث استرس انگیزه است، وسواس مطالعاتی، عجول بودن، تندخوانی، مدیریت زمان، تمام مباحثی که به درس و حاشیه درس برمیگرده.
این دغدغه خیلی از اولیا بود که آقا این موارد چیکار کنیم. مشاور دانش آموزم خودش هم مثلا حالا 2 سال کنکور داده، 20 سالشه، نمیدونه اینا رو چیکار بکنه. پس یک روانشناس تحصیلی، نه روانشناس خانواده، فرق میکنه درسته؟
دقیقاً بله.
در اختیار دانش آموز قرار میدین. خیلی ممنونم از شما آقای رضا. فرصت نیست که سوالات بیشتری ازتون بپرسم، فقط میخوام یه تلنگر بزنم به شنوندگان محترم و انشالله یه بار دیگه اون قولی که قبل از برنامه ازتون گرفتم رو اعلام بکنم که آقای هادی رضازاده به ما قول دادن قبل از برنامه که به شما شنوندگان عزیز وقت مشاوره تحصیلی بدن و شما بتونید باشون صحبت کنید، دغدغه و مشکلاتتون رو بپرسید. پیش یک متخصص، یک مشاور تحصیلی بریم برای فرزندتون، نه صرف تهیه کلاس و جزوه و کتاب و آزمون و این موارد که نهایتا شاید نصفش هم به درد دانش آموزتون نخوره. امشب در موج دانش رادیو جواب ما آقای هادی رضازاده رو به عنوان کارشناس برنامه داشتیم که قول دادن این مشاوره رو در اختیار شما قرار میدن. راهش هم خیلی ساده کردیم براتون، شماره ایشون رو گرفتیم در اون سامانه پیامک برنامه گذاشتیم، با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک 1027-97 براتون شماره تلفن ارسال میشه. آقای رضازاده یک بار میگین که با اون شماره تلفن کی تماس بگیرم باهاتون، شاید شنونده ای تو بخش آخر با ما همراه شده.
بله، با اون شماره میتونن همین الان تماس بگیرن. مشاورین بنده پاسخگوی تماس ها هستن، برای فردا مشخص میکنن که دانش آموز اگر سوالی داشته باشن با خود بنده صحبت کنن.
از این بخش آخر میتونید تعدادی رو با خودتون مشاوره داشته باشن؟
دیگه ما بخش قبلی دیگه 5 نفر رو اضافه کردم، من نمیرسم بخوام کامل صحبت
اگه
کنم.
اگه با مشاورینتون صحبت کنم میتونن در آخر کار علی صحبت جزئی
باشه؟ آره، یا واسه روز بعدش میتونن این کارو انجام بدن.
روز بعدش میشه، ولی فردا نمیشه.
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. پس 9 دهمیا 11 12 پشت کنکور 99 و اولیای گرانقدر اگر میخواین از آقای هادی رضازاده و تیم مشاوراشون و رتبه برترشون یه وقت مشاوره تحصیلی بگیرین، کافی عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027-97. گفتن که اگر فرصت نشد با خودشون صحبت کنید، در فردا، زمان فردا، حتما در روز بعدش، یعنی پس فردا، میتونید با خودشون صحبت بکنید. چقدر من سوتی دادم امشب، فقط میگم که یادتون نره اگر میخواین با مشاوره برنامه ما یه وقت مشاوره داشته باشین، عدد 2 رو بفرستین به 1027-97. بیشتر از این سوتی ندادم، خدا نگهدار.
محمد لطفی، خیلی ممنونم از ادای هادی رضازاده، بی نهایت ممنون که امشب بودید اینجا و پاسخگوی دغدغه بچه ها. اما اگر میخواید توی همه زمینه ها قوی باشید، باید یه کار کنید، نقاط ضعفتون رو بشناسید، اونا رو اصلاح کنید. بهترین ها از آن شما. خداحافظ.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب رادیو جوان، وقتتون به خیر باشه. دوستان، حجت یوسفی هستم همراه شما در برنامه نبض. نبض رادیو جوان رو میتونید از طریق سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی رادیو جوان نقطه آی آر بشنوید، همچنین از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از ایران صدا نقطه آی آر دریافت کنید. در این برنامه نبض گفتگوی من با سرکار خانم دکتر فاطمه پور رضا قلی فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری رو خواهید شنید درباره دیالیز. و گزارش شهره احمدوند درباره عفونت سینوس ها بر اثر کشیدن دندان. با ما همراه باشید.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
ما در مطب دکتر مشتبه محمدی اردهالی هستیم که ایشون جراح متخصص گوش حلق و بینی و جراح پلاستیک صورت و بینی هستن. حالا خانمی تشریف آوردن ظاهرن بار چندمشونه و جراحی کردن، درسته؟
بله. از کنم یه مختصر مفیدیشون این است که ایشون یه به اصطلاح بعد از اینکه دندانشون مشکل داشته یک عمل برداشتن دندان رو انجام دادن، برای اینکه بتوانن جای اون رو جایگزین بکنن یک عملی رو جراحان فک و صورت انجام میدن به اسم ساینوس لیفت. این ساینوس لیفت گاهی اوقات موفق نمیشه، یا به خاطر موادی که وارد اون قرار داده میشه واکنش میده، گهگاهی به خاطر آلودگی اون ناحیه سینوزیت قارچی میده. و
منظورتون ایمپلنته؟ یعنی چی جای
نه مقدمات ایمپلنت
که بتونه اون فک
استخوانی باشه که توانایی تحمل اون ایمپلنت رو داشته باشه. و ایشون هم این کار رو با اون هدفی که داشته جلو رفته و تصمیم موفق نبوده، یعنی یه عفونتی رو این ترش رو سوار شده بوده، ترشات یواش یواش جمع شده بود طوری که انسداد کامل این طرف و بعد ترش رو چرکی از زیر لب خارج میشد از محلی که قبلا عمل شده بود و اون دندون رو در واقع برداشته بودن.
خب بعد براشون چیکار کردین
دکتر؟ ما کاری که براشون کردیم تو اینا خیلی مهمه که اول قبل از همه چیز دهانه سینوس باید باز باشه برای تهویه سینوس. توی بینیشون با اندوسکوپ دهانه سینوس رو باز کردیم. دهانه سینوس که باز شد، مقادیر زیادی چرک از اون طریق خارج شد. حالا که بین سینوس تهویه میشه، میتونیم امید داشته باشیم که از زیر لب هم بتونیم ترمیم رو کامل بکنیم. ما از زیر لب هم اون ناحیه‌ای که فیستول شده بود به سمت بیرون ترش و چرکی داشت هم ترمیم کردیم. بله. و عمل خاتمه پیدا کرد. این مختصر و مفید راجع به عملش.
یعنی شما اون دندون که کشیدین یه فاصله افتاده بوده، بعد با فاصله این کار خواستین ایمپلنت بذارین یا نه؟
نه، همون روز که دندونم رو کشیدم پودر استخون کار گذاشتم و سینوس لیفت کردم که این پودر استخون رفت توی سینوسم باعث عفونت شد.
دکتر این شایعه، یعنی برای همه پیش میاد؟ یعنی که
نیست، شایعه نیست، گاهی اتفاق میفته. خیلی مریض هستن که سینوس لیفت میکنن و به صلاح اون زحامت دلخواه استخوانی تشکیل میشه، گهگاهی هم نه، واکنش بدن نسبت به اون، آلودگی میکروبی نسبت به اون، نمیدونیم در مورد ایشون کدوم
از این بدنی.
بله. و اون باعث میشود که اون مواد آلوده بشه، عفونی بشه و این ناحیه نه تنها استخوان تشکیل نمیشه بلکه اون مواد رو هم بدن جسم خارجی تشخیص میده، با شروع میکنه اون وارزه کردن مثل اتفاقی که در ایشون افتاده بود. خوب کردی، ولی خب انتظار به تنفس بینی فعلا نداشته باشه، یکی دو هفته طول میکشه تا التهاب داخل بینیت یواش یواش بخوابه، خودش رو باز کنه. شما نباید به ایجاد گفتیم کردن
نکرده، همون قطر رو که میدید قطر رو میریزم یه مقدار باز میشه. سمت راستم که خوبه، ولی سمت چپم الان نفس راحت میکشه، ولی خب یه مقدار آدم احساس میکنه این بالا حالت گرفتگی دارم. ولی دو تا یه مشکلی که دارم که احساس میکنم که درد خیلی بدی یه دفعه میگیره از توی چشمم میزنه به این پشت پشت سرم، واسه یه حالتی که احساس میکنم انگار رگ مغزم داره پاره میشه، میگیرم سرمو.
مال عصبی شدن نیست، این به خاطر این است که وقتی که ما عمل سینوس رو انجام میدیم، سینوس شما پر از ترشحات نسج جوانه و پولیپ و ترشحات قارچی بود و ما تقریبا تمامی مخاط سینوس رو تراشیدیم و بیرون ریختیم. ترمیم این ماجرا این دردایی رو ایجاد میکنه برای شما که التهاب اون ناحیه تو از بین بره، ظرف دو سه ماه آینده اینا هم از بین خواهد رفت، نگران اونا نباشید.
آنتی بیوتیک هم تا پس فردا دیگه تموم میشه.
خیلی خوبه. شستشوی بینی مرتب، استفاده از اسپری، به هیچ وجه شما فیل نمیکنی برای تلاش برای باز کردن بینی.
اصلا از این مسئله اسپری یا بزنم بذارم خودش بریزه.
گوش با کن کلینکس اون چیزایی که مریضا شایع بعد از عملشون استفاده میکنن شما به هیچ وجه نکنید تا ان شاءالله این خودش رو اصلاح کنه.
متشکرم. ما در مطب دکتر مشتبه محمدی اردهالی هستیم که ایشون جراح متخصص گوش و حلق و بینی و جراح پلاستیک صورت و بینی هستن.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدندر شروع شد، بدندر رو شکندر
اونا رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارم.
گفتن که بچه ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، که اشتباه بود.
کماکان مثل سابق ازانه عروسینه بولا رو برگزار کردن، خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت اون
بود. واقعا کادر درمان خسته شدم و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آن است که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه‌هامون، جامعه‌مون.
هم به حقوق دیگران احترام می‌ذارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعی من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز می‌تواند جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده همه اگر جونش دو نفر سه نفر بیان دوره بر من حتما ماسک میزنم.
در سایت شبکه رادیوی جوان به نشانی رادیو جوان نقطه آی آر و در صفحه مربوط به برنامه نبض با ما در تعامل باشید و سوالهای پزشکی خودتون رو با ما در میون بذارید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فاطمه پور رضاقلی، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون. خانم دکتر، کسانی که دیالیز میشن چه کارهایی رو باید انجام بدن تا کیفیت زندگیشون بالاتر بره؟
ببین، کسایی که دیالیز میشن از این نظر خب باید برنامه دیالیزشون رو مرتب انجام بدن. دیالیز رو جلسات دیالیز رو سعی نکنن خودشون مثلا غیبت رو کنن، نیان جلسات رو. بعد تغذیهشون رو در واقع بین جلسات دیالیز رعایت کنن. نظر میزان مصرف آب و اینا رو کنن در حال تو توجه به حجم ادراری که دارن، اگه ادرار کاملا قطع شده خب دو سه تا لیوان بیشتر نمیتونن، اگه ادرار قطع شده به همون میزان که ادرار میکنن یکم بیشتر مایعات میتونن بخورن.
بله.
اضافه داروهایی که خب بهشون داده میشه در یک مصرف و فشار خونشون خوب کنترل باشه. و یه اشتباه در واقع متاسفانه چیزی که جا افتاده بین مرکز دیالیزی، در واقع همون رژیم غذایی قبل از دیالیزشون رو ادامه میدن.
بله.
خیلی مهمه اصلاح بشه. یعنی در واقع ما قبل از شروع دیالیز خب با محدودیت پروتئین سعی میکنیم که نارسای کلیه رو به سیر شعای سر بکنیم. مریضی که دیگه دیالیز میشه باید میزان دریافت پروتئینش به میزان کافی باشه و یعنی بیمار روز به روز تحلیل میره. یعنی در واقع باید مصرف گوشت و پروتئینایی مثل تخم مرغ و اینا رو داشته باشه، ولی محدودیت های دیگه ای که حالا بخش بهشون آموزش تغذیه میدن از نظر نوع میوه یا محدودیت حبوبات، اینایی که در واقع پروتئین غیر مفید، اینا رو در واقع رعایت بکنن. یعنی اینا رو رعایت بکنن کیفیت زندگیشون خیلی بهتر میشه.
حالا اگر کسی در یکی از جلسات دیالیز غیبت کرد چه اتفاقاتی ممکنه براش اتفاق بیفته؟
اگر که حالا مثلا شایعه‌ای پیش اومد که نشد، تغذیه‌اش رو مثلا مصرف مایعاتش رو خیلی رعایت بکنه تا جلسه بعدیش که یه وقتی دچار مثلا تجمع مایع تو ریه دور قلب و اینا نشه، این تو ادن ریه و اینا نره، وضعیت اورژانس سرش نیاد.
خانم دکتر، یک سوالی که برای بیماران دیالیزی مطرح هست اینه که آیا پیوند کلیه میتونه راهکاری برای درمان این بیماران باشه یا نه؟
صد درصد چون به هر حال دیالیز، یعنی وقتی کلیه کار نمیکنه، در واقع ما یه آپشن داریم به نام دیالیز که یه دستگاهی میاد در واقع کار کلیه رو انجام میده. پیوند کلیه یعنی که یه کلیه میاد کار همون کلیه رو انجام میده.
بله.
به طور خوب اگر پیوند موفقیت آمیز باشه خیلی کیفیت زندگی بیمار بهتر میشه، در واقع به صراحه ما میگیم کوالیتی آف لایف بیمار بهتر میشه. مریض کاملا در صورت پیوند موفقیت آمیز میتونه یک بیماری باشه، یک فرد هستی مثل افراد سالم در واقع نظر کار برگرده به جامعه اکتیویتیش رو ما بچه داشتیم که مثلا پیوند شده کنکور رتبه آورده و تحصیلاتش رو دانشجوی موفق و بعد هیئت علمیه دانشگاه شده، یعنی پیوند اصلا با زندگی اصلا هیچ منافاتی نداره. ولی خب دیالیز محدودیت ایجاد میکنه دیگه متاسفانه و با گذشت زمان هم برای بیمار